حکومت اسلامی از جنگ یمن هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که طرفین درگیر برای شرکت در مذاکرات صلح پیش شرطی تعیین نکنند تا مذاکرات این بار بتواند به نتیجه برسد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، به دور جدید مذاکرات خوشبین است.
این بار احتمال اینکه مذاکرات با پیشرفت نسبی در مقایسه با قبل همراه باشه بیشتر هست، به این خاطر که در درجه اول عربستان سعودی به عنوان طرف اصلی درگیر در یمن یک مقدار موضع ضعیف‌تری داره. بعد از 7 ماه 8 ماه نبرد وضعیت انسانی در یمن بسیار آشفته هست و محاصره دریایی که عربستان علیه یمن انجام داده عملا زندگی مردم این کشور رو مختل کرده و در این حال خود این کشور هم درگیر یک جنگ قدرت در داخل هست و انتقاداتی علیه این عملیات ایراد شده. نکته دوم این هست که گروه حوثی ها که از حمایت ایران و حزب الله لبنان هم بهره مند هستند، علی رغم این حملات نظامی عربستان هنوز هم بخش های زیادی از خاک یمن رو در اختیار دارن و از موضع بالا قرار هست وارد این مذاکرات بشن و به نظر میرسه که یکی از بندهای مهم قطعنامه 2216 که لزوم عقب نشینی نیروهای مسلح از شهرهای اصلی بوده، ممکن هست که در این مذاکرات به نوعی حالا نه اینکه حل بشه اما حداقل روش بحث جدی بشه و شاید یک نتایج مقدماتی در مورد اون ایجاد بشه.
همزمان خبرها حاکی است حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن ادامه دارد و به گفته منابع محلی حملات بامداد شنبه در 2 جزیره در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این کشته شدگان ماهیگیرانی بودند که قایق‌هایشان به کلی نابود شده. رویترز میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هنوز این خبر را تایید نکرده است. در پی سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی توسط شورشیان حوثی و متحدانشان در یمن، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از حدود 8 ماه پیش حملاتی هوایی را علیه مواضع حوثی ها آغاز کرده که تاکنون 10 ها غیر نظامی را هم هدف قرار داده است. دولت یمن به ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی که ماهاست درگیر یک جنگ داخلی با شورشیان شیعه حوثی است، ایران را حامی اصلی مخالفانش می داند. عربستان سعودی هم هفته پیش ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه از جمله یمن، سوریه و عراق متهم کرد. اتهامی که مقامهای ایران آن را رد می کنند. علی مهتدی میگوید دخالت ایران در یمن غیر مستقیم و از طریق متحدانش صورت میگیرد.
ایران سیاست خارجی خودش نشون داده که علاقه زیادی داره به حضور در مرز کشورهایی که با اونها دچار تنش هست، یعنی هم مرز اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان و هم اکنون مرز با عربستان که توسط نیروهای حوثی تهدید میشه و حتی اگر که مثل سوریه حضور نظامی مستقیم ایران در این منطقه نداشته باشه، از طریق متحدان خودش مثل حزب الله در اونجا حضور پیدا میکنه و از نیروهایی که تشخیص میده منافعش رو میتونن حفظ بکنن و دسترسی ایران به مرز عربستان رو تسهیل میکنن، از اونها حمایت میکنه. موضوع یمن برای ایران بسیار حائز اهمیت هست و اون رو دروازه‌ای میدونه برای تاثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌های منطقه‌ای عربستان که به سود خودش نمی‌بینه اونها رو.
به گفته سازمان ملل متحد، دست کم 5400 تن در جریان درگیری‌ها در یمن کشته شدند که بسیاری از آنان غیر نظامی بودند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، تاکنون بارها از طرف‌های درگیر در یمن خواسته که با ایجاد یک آتش‌بس دوستانه امکان کمک رسانی به مردم جنگ زده را فراهم کنند.
پلیس سوئد روز شنبه اعلام کرد یک محل اسکان پناهجویان در این کشور در حادثه‌ای دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حادثه شامگاه جمعه در منطقه اسکیلستونا در 90 کیلومتری غرب استکهلم رخ داد. پلیس سوئد تحقیقاتی را در مورد احتمال عمدی بودن این حادثه آغاز کرده. این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که مردی نقابدار با شمشیر در نزدیکی شهر گوتنبرگ 2 نفر را در یک حمله نجات پرستانه در مدرسه‌ای که بیشتر دانش آموزان آن از مهاجران بودند به قتل رساند. از آغاز سرازیر شدن بیش از 600 هزار پناهجو به اروپا که بیشتر آنها از خشونت‌ها در سوریه، عراق و افغانستان گریختند، رفتارهای خشونت‌آمیز علیه مهاجران در سراسر اروپا افزایش یافته است. و ما به تازگی برنامه مطالعات آسیایی در کالج واسار در ایالت نیویورک شاهد تکنوازی آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد سابق موسیقی در دانشگاه هنر در تهران بود که اینک در شمال ایالت نیویورک در کالج داچس مشغول به تدریس است. رادیو فردا درباره تازه ترین تکنوازی آریانا برکشلی با او گفتگو کرده است.
با امینالله حسین شروع کردم. دو قطعه بود به اسم پرلود و لژان پرسان. در پاریس تحصیل می کردم، با امینالله حسین آشنا شدم و بعد در آخرین جشن هنر شیراز که روز قبل از انقلاب بود رو در شیراز ملاقات کردم و چیزی که خیلی ازشون خاطره دارم این بود که اغلب بین صحبتها، با اینکه خیلی سالهای کمی در ایران بودن، ولی اغلب شعرهای مختلفی رو حفظ بودن، از جمله از خیام که اتفاقا قطعه پرلود شماره یک رو به خیام تقدیم کردن. و اصولا حال و هوای این قطعات حالتی توصیفی و شاعرانه داره و در ضمن این احساسی که توی کاراکترش هم من می‌دیدم در اون زمان‌ها خیلی به طبیعت علاقه من بود و خب البته به ایران و به خصوص ایران قبل از اسلام علاقه زیادی داشتن.
قطعاتی هم زدید از علیرضا مشایخی، خصوصیات این قطعات چی بود؟
اول از آقای علیرضا مشایخی بگم که ایشون همطور که خب همه آشنا هستن الان در تهران تشریف دارن و ایشون از نخستین آهنگسازانی به شما میرن که مدرنیست و نوگرایی رو در محیط موسیقی ایران به طور وسیع مطرح کردن و شاگردان زیادی رو پرورش دادن که الان در جای مختلف دنیا دارن کار میکنن. سالهای پیش که به ایران اومده بودم و در اونجا کنسرت داشتم که یکی از کنسرت‌هام در 250 سال باخ بود، این بود که ایشون یه سری نشستایی بود جلسات موسیقی و من با ایشون از نزدیک بیشتر آشنا شدم و ایشون هم آثار خودشونو به من دادن و چند تا از کاراشونو که از جمله اونا موسیقی برای پیانو بود. بعد از اون اغلب کارهایشون رو از کتاب موسیقی برای پیانو اجرا کردم. از ویژگی‌هایی که بیشتر قطعات علیرضا مشایخی داره، یکیش گرایش به فلسفه هست و بعد اینکه چند فرهنگی بودن ایشون از نظر تعلیم و تربیت موسیقی، از بداهه نوازی که در موسیقی ایرانی هست استفاده شده و ملودی هایی که ملهم است از موسیقی سنتی ایران، موسیقی عامیانه و محلی، فولکلور، اینها رو همه در طی این زمانی که من در حال آماده کردن این قطعات بودم احساس می‌کردم و منم خیلی خوشحالم که میتونم اینها رو، قطعات و آهنگسازان دیگر رو، ایشون رو و به شنونده های غیر ایرانی معرفی کنم.
از هر 10 نفر شنونده و تماشاگر کنسرت شما چند نفر خارجی بودن؟
حدوداً تقریبا 300 نفر محقق در علوم انسانی و رشته‌های دیگه شرکت کرده بودن و اغلبشون هم از خاور دور بودن. شاید 99% خارجی بودن و به قول دکتر مون که یکی از افرادی بود که کنفرانس رو ترتیب داده بود و از من دعوت کرده بود که در این برنامه شرکت کنم، روی کنجکاوی اومدن به این برنامه، استقبال زیادی به قول ایشون کردن و اومده بودن و یه رابطه خاصی هم با این قطعات ایجاد شد و من خیلی باعث خوشحالی و افتخارم بود که به عنوان یک موزیسین ایرانی تونستم بیشتر این قطعات رو معرفی کنم به این گروه.
این آخرین اجرای این قطعات بود یا یعنی که در آینده هم اجرای دیگه ای از همین قطعات دارید؟
برنامه آینده در ماه آینده در تاریخ 15 نوامبر قراره که برگزار بشه، برنامه‌ای که با همکاری دکتر محمد توکلی و یک فصلنامه ایران شناسی به اسم ایران نامه قرار هستش که در دانشگاه وسار برنامه برگزار بشه و دعوت شده از دکتر همایون کاتوزیان که ایشون قرار است که در اونجا حضور داشته باشن و قرار است که رونمایی بکنن از کتاب اخیرشون طنز و تنظیمه در آثار هدایت و من هم در این برنامه قرار است که با عنوان از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی قطعات اجرا کنم. خیلی مفتخرم که این قطعات رو به این بهانه این برنامه به ایشون تقدیم کنم.
آریانا برکشلی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو می کرد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فرداست، 20420 و به سادگی پس از اون 22 11 22 112، 22 11 22 112. شب و روز در اختیار شماست و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Don't be afraid to let them show. جهان دانش.
چهره بزرگ سالان در دوران جنینی شکل گرفته است. چانه بزرگ و آرواره پهن از ویژگی های چهره مردان است و معمولاً به چنین چهره هایی صفاتی مانند مردانگی و قدرت و سلطه‌جویی نسبت داده می شود. حدس غالب این است که این مردان دارای مقدار بیشتری هورمون مردانه تستوسترون هستند. جالب اینجاست که محققان هرگز نتوانستند رابطه‌ای بین میزان تولید تستوسترون و فرم چهره پیدا کنند. اکنون انتشار نتایج آزمایشی بلند مدت در استرالیا نشان داده است که این رابطه وجود دارد، اما در دوران جنینی. از هفته نهم بارداری به بعد جنین‌های مذکر تحت تأثیر مقدار بیشتری تستوسترون قرار می‌گیرند که نه تنها تکامل اندام جنسی را شکل می‌دهد، بلکه بر چگونگی رشد مغز و همچنین انگشتان تأثیر دارد. پژوهشگران ابتدا میزان تستوسترون خون جاری در بند ناف حدود 200 جنین را اندازه‌گیری کردند و نزدیک به 20 سال بعد چهره این کودکان را که حالا دیگر به سن بلوغ رسیده بودند تحلیل و میزان تستوسترون آنها را دوباره اندازه گرفتند. به این ترتیب روشن شد که هیچ ارتباطی بین میزان تستوسترون بزرگسالان و فرم چهره آنها وجود ندارد، اما جنین‌هایی که در رحم مادر تحت تأثیر تستوسترون بیشتری بودند در بزرگسالی چهره مردانه تر دارند. تفاوت طول انگشت حلقه و سبابه این اشخاص نیز کمتر است.
بر دل ما تیر بلا میبارد از نگهی عشقگری کشت مرا بام چشم دل سیاهی بر نگهی جون بازم چشم تو ای مهنازم دل من تو به یک نگه جان عاشق دا کردی ز شرار نگه به دلم سوری برپا کردی چنین سرمستم
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. شبکه خبری پرس تیوی متعلق به ایران روز شنبه گزارش داد که مصطفی صدرزاده یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی است. سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه روسیه و ایران روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند تا با هدف ایجاد ثبات و امنیت در خاورمیانه همکاری‌های خود را افزایش دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کردها شمال سوریه را تصرف کنند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در عمان از توافق میان اردن و اسرائیل درباره صحن مسجد الاقصا به منظور پایان دادن به موج خشونت‌ها در بیت المقدس خبر داد. سپاه پاسداران کشته شدن 15 ایرانی در سوریه در 24 ساعت گذشته را تکذیب کرد، اما گفت 8 وابسته نظامی ایران در چند روز اخیر در سوریه کشته شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران ضروری ترین اقدام در مورد سوریه را کنترل مرزهای همسایگان این کشور و مبارزه واقعی با تروریسم به موازات پیگیری روند سیاسی دانست. پلیس سوئد روز شنبه اعلام کرد یک محل اسکان پناهجویان در این کشور در حادثه‌ای به آتش کشیده شده. وعده ما 28 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شعر دلتنگی میخونه، من در ابتدای پرواز منتظر یک چمدونه. واسه لحظه جدایی چه سب از سمت گلایی، چه تبسم های بیرن، چه غمانگیز بوسه های. پس لحظه جدایی چه سبت سبت کلایی، چه تبسم های بیرن، چه غمانگیز بوسه های. سپیدی یا که ظلمم
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
همکاری و اتحاد 4 کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق هم یک همکاری واقعی است و هم یک مبارزه واقعی با تروریسم است.
شما می‌دانید که امام حسین خیمه ای را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد.
امام حسین با ابن سعد معامله میکرد، یه چیزی بدهن چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید.
I want one moment in time when I know. صدای فرداست، رادیو فردا.
ستاره اینو دمید، چشمان افسونگر وی میدهد بر من نوید، غنچه های مهر او در باغ دل شکفته شد، سکر باده وفا در جان جان نهفته شد. بشنو نغمه ساز من، گویم با تو او راز من، ای راه نازم بشنو آواز من. جادوی آن دو چشم مست عشق من افسانه کرد، از کف صبر و تابم رو بود، باز مرا دیوانه کرد، چون مرغ پر شکسته ای در دام آن فسونگرم، گرو دارد قصد جان از قید جان بگذرم. چشم مست عشق من افسانه کرد، از کف صبر و تابم رو بود، باز مرا دیوانه کرد، چون مرغ پر شکسته ای در دام آن افسونگرم، گرو دارد قصد جان از قید جان.
تازه های فرهنگ و هنر.
مجسمه کمال الملک در تهران رونمایی شد. این مجسمه در خیابان کمال الملک و در مجاورت مجموعه باغ نگارستان، مدرسه صنایع مستظرفه و موزه هنرهای ملی نصب شده است. این اثر ساخته ملک دادیار گروسیان و از جنس فایبرگلاس به ارتفاع 370 سانتی متر است. محمد غفاری معروف به کمال الملک، یکی از مشهورترین نقاشان ایرانی در دربار ناصرالدین شاه بوده است و خلق تابلوی ناصرالدین شاه در تالار آینه کاخ گلستان و تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه از مهمترین فعالیت‌های او به شمار می‌روند. بیش از 7 دهه پیش کمال الملک در سن 95 سالگی در منزل نوه دختریش به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو فردا بشنوید.
خراب میشه بیزارم ازش بیمارم خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فرداست که همراه شماست.
دلت به من بگو،
خیلی ها از حال ما دورن رفیق، این همه گلاب و آروم واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمون رو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن وسط دریا تیمون میکنن، این غبارا حسرتن از آینه ها گر بگیر خاکستر رو میبره با وقتشه دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت خیلی بیاد، تا که اسمت یادت خیلی شکل نفس کشیدنه، وقتی رو خاک تو بارون میزنه از دورت میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تونه تو وطنه، واسه ما خاک تونه تو وطنه، هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، هم واسه گم نکردن اسم تو اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه اگه این سنگا رو میشورن هنوز، هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز.